نظامیان را روز 3 ایون شدیداً محکوم کرده از جامعه جهانی خواست که شورای نظامی را مسدود کرده با آن هیچ معامله نداشته باشد. در نوبت خود شورای نظامی موقتی گفته است که از حادثه های روی داده متاسف است و این عملیات پاکاری بود که به اشتباه راه داد، ولی تلاشی در سطح شورای امنیت سازمان ملل متحد محکوم کردن خشونت های سودان نتیجه نداد. دیپلمات ها روز 3 گفتند که چین با پشتیبانی روسیه تلاشی در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد محکوم کردن کشتار افراد ملکی در سودان و قبول اظهارات مشترک قدرت‌های جهانی به خاطر ختم بلافاصله خشونت‌ها را مسدود کردند. برخی دیپلمات‌ها به خبرنگار فرانس پرس گفتند که در یک جلسه پوشیده بریتانیا و آلمان متن اظهارات مطبوعاتی را بررسی کردند که در آن از حکومت و مردم تقاضا می‌شود که به خاطر ختم بحران به عمل آمده و راه ندادن به خشونت‌های بیشتر مذاکره و همکاری کنند، ولی چین با متن این اظهارات مخالفت کرده روسیه گفته است که شورا باید واکنش اتحاد افریقا را منتظر شود. بعد آن که شورای امنیت سازمان ملل متحد نتوانست به یک موقع واحد در این زمینه دست یابد، 8 کشور اروپایی با پخش اظهارات مشترک حمله های پرخشونت در سودان از جانب خدمات امنیتی سودان علیه افراد ملکی را محکوم کردند. بلژیک، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، پولش، هلند و شوئدیا گفتند که در یک فرصت کوتاه و به طور یک جانبه قطع شدن مذاکره ها، تأسیس حکومت و دعوت و برگزاری انتخابات مایه نگرانی عمیق است. در اظهارات اروپایی ها به اجرای تعهدات در زمینه انتقال قدرت به حکومت ملکی موافق به طلبات مردم سودان دعوت شده است. مذاکرات میانی رهبران نظامی و پیشواهای اعتراضگران بعد آن قطع شد که دو جانب در زمینه تعیین شخصیت رهبری حکومت موقتی که باید نظامی باشد و یا ملکی به موافقه نرسیدند. سودان یک کشور عبارت از 40 میلیون جمعیت در افریقای جنوبی واقع بوده، دوام 30 سال با پنجه سخت عمر البشیر رهبری شده است. ماه اکتبر در پی اعتراض‌های 6 ماهه حکومت بشیر سرنگون شد.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
گروهی کاری سازمان ملل متحد آید به بازداشت‌های خودسرانه بر اساس تحقیق پرونده بزرگمر یاروف میگوید این حقوق شناس مستقل باید از زندان آزاد کرده شود. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. در پی تحقیق همجانبه پرونده یاروف گروهی کاری مربوط به دفتر کمیسیونر عالی سازمان ملل متحد آید به حقوق بشر به خلاصه آمده است که بازداشت و به 28 سال زندان محکوم شدن حقوق شناس تاجیک نقض قانونهای بین المللی می باشد. روزی 4 ایون هیچ یک ساختار حفظ حقوق تاجیکستان برای شرح گزارش سازمان ملل متحد آماده نشد و یک مسئول وکالتدار حقوق انسان در دوشنبه بر رادیو آزادی گفت این قضیه را مورد آموزش قرار می دهد. ولی در گذشته مقامات تاجیکستان از حکم بزرگمر یاروف حمایت کردند. مقامات گفتند یاروف برای نقض کدکس جنایی تاجیکستان به جوابگری کشیده شده است و پرونده او هیچ انگیزه سیاسی ندارد. بزرگمر یاروف ماهی سپتامبر سال 2015 بعدی آمادگی به حمایت از حقوق اعضای بازداشت شده حزب نهضت اسلامی دستگیر و در جنایت‌های مختلف از جمله قلابی و ساختکاری و تحقیر پرزیدنت عیب دار شد. دادگاه سال 2017 او را به 28 سال زندان محکوم کرد. خودی او و طرفدارانش اتهامات را رد کرده حکم را دارای انگیزه های سیاسی می نامند. گروه کاری سازمان ملل متحد در یک گزارش 17 صفحه‌ای خود هر قدمی مقامات و شرایط نگهداری حقوقشناس را از 28 سپتامبر سال 2015 تحقیق کرده به چنین نتیجه آمده است که مناسب ترین راه آزادی بلافاصله یاروف از زندان و پرداخت جبران بر اساس قانونهای بین المللی می باشد. سازمان ملل متحد گفته است پرونده بازداشت خودسرانه یاروف باید موافق با مقررات بین المللی تحقیق و افراد مسئول در نزد حقوقی او به جوابگری کشیده شوند. در گذشته تقاضاهای به این مانند در سطح سازمان ملل متحد و سازمانهای با نفوذ حامی حقوق بشر نسبت به سابق وزیر صنعت زید سعیدوف و معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محمد علی حید هم صدا داده است. در یک واکنش به دعوت کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد از سال 2018 درباره در فاصله 180 روز آزاد شدن زید سعیدوف، رئیس دادگاه عالی تاجیکستان شیر محمد شاهیان ماه فوریه امسال گفت تقاضای سازمان ملل توصیوی است و تاجیکستان حق دارد این توصیه را اجرا نکند. شاهیان در شرح این موقعش گفته بود دادگاه گناهکار بودنی سعیدوف را اثبات کرده است، ولی نزدیکان سعیدوف و زندانی های دیگر از جمله بزرگمهر یاروف پرونده او را دارای انگیزه های سیاسی مینامند و میگویند آمادگی او برای حمایت از حقوق حزبی از جانب مقامات ممنوع شده نهضت اسلامی باعث مجازات سنگین او شد. بزرگمهر یاروف 48 ساله مؤسس سازمان ادوکات های سپر که به قول حامیان حقوق همیشه به پرونده های حساس دست میزد، نزدیک 4 سال باز در زندان به سر میبرد. حورینیسا اسحاق و مادر یاروف روز 4 ایون گفت در فاصله هر 3 ماه او و همسر بزرگمهر زرینه نبیه و فرزندانش از حال او در زندان خبر میگیرند. ملاقات آخری مادر و پسر 14 اپریل صورت گرفته است. اسحاق و گفت
بسیار نزدیک، بسیار خوب بود، خوش بود، تنچ سلامتیش نرد. اکه دیگه بایی من نمیدونم که البته با ماهای اوگست میریم همین 3 ماه 4 ماه ده یک بود. سازه گفت کتاب خونه میرم، مسجد میرم، نماز میخونم، گزید میخونم.
مادر که باور دارد حکم پسرش یک تهمت است گفت بعدی به حمایتگر ماندن بزرگمهر تمام امید به دانش و تجربه خودش است، ولی از داخل زندان به جای شکایت یا نامه نمی نویسد. در دوام سالهای اخیر حقوق شناسان دیگری به مثل شهرت قدرتوف، فخرالدین زاکیروف، جمشید یاروف برادر بزرگمهر یاروف، دلبر داداجانوف و دو پسر حقوق شناس مرحوم اسحاق تبروف فیروز و دلیر تبروف برای اجرای فعالیت های خود به زندان محکوم و بعضی آنها دیرتر آزاد شدند.
بعد از شکایت زیادی ساکنان از دود غلیظ کارخانه‌های آهنگدوزی در دوشنبه، مقامات فعالیت برخی از آنها را منع کردند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشیر ظریفی پیشکش می‌نمایم. روز 30 می در چندی از کارگاه‌های آهنگدوزی چینی در محله یکم سوویتسکی بسته بود. در این کارگاه‌ها که در داخل یک کارخانه بزرگ جایگیر بودند و خوله‌های آهنین یا آرماتور را استحصال می‌کردند، نشانی از دستگاه‌های آهنگدوزی دیده نمی‌شد. در بعضی از گوشه‌های حوالی این کارخانه با جای استحصال آرماتور ساکنان به ساختمان در و پنجره‌های آهنین مشغولند. ساکنان محله گفتند بعد شکایت زیادی آنها 2 ماه می شود از این کارخانه دودی غلیظ سیاه نمی براید. صفی دولت بیبی ساکنی کوچه ابای شهر دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت آنها از دودی غلیظ کارخانه نزدی منزلشان بسیار اذیت می کشیدند و امیدوارند برای همیشه از آن دود خلاص شدند.
تنقیسیه که ایمی دودی زواد کشیدیم در سالای جنگ که ایمی قدر جنگ و وزنینی بود و مصیبت و غم بود و ای قطیر پرانی و ای قفترات ها بود، ما ایمی عذابه که در ایمی دودی زواد در ایمی 8-9 سال کشیدیم در ایمی سالای جنگ ما خیلی را ندیدیم. این یک دوده که تمام روزگار زندگی سلامتی مال و چیزی که ما با مهنت حلال روزگار کردگیم همه را جزیر کرد.
دودی کارخانه های آهنگدوزی نه تنها ساکنان بلکه ریاست بیمارخانه مرکزی شهر دوشنبه را نیز نگران کرده بود. رهبریت بیمارخانه مرکزی دوشنبه که حدوداً 25-30 متر دورتر از کارخانه های آهنگدوزی چینی در محله یکم سوویتسکی جایگیر است، دودی کارخانه را بر ضرر بیماران ارزیابی میکردند. در کارخانه استحصال آرماتور واقع در محله یکم سوویتسکی چند کارگری که زمانی فعال بودن کارخانه کار میکردند گفتند با بستن کارخانه چینی ها تکنولوژی کهنه خود را به کارخانه های آهنگدوزی به ناحیه رودکی بردند. شهرداری دوشنبه میگوید در پی شکایت زیادی ساکنان از کاری کارخانه های استحصال آرماتور که با نقض معیارهای اکولوژی فعالیت میبردند، کاری برخی از آنها را منع کرده و به بعضی دیگر دستور داده شد که تکنولوژی کهنه خود را عوض نمایند. در کارخانه دیگر استحصال آرماتور در محله پلی‌تکنیکوم گفتند آنها دیگر با تکنولوژی کهنه کار نمی‌کنند. به قول آنها از چین تکنولوژی های نو آوردند و به زودی کار را به این تکنولوژی براه می‌مانند. مسئولین کارخانه های تولید خوله ها یا آرماتور که ساکنان و اکولوگ ها از فعالیتشان شکایت داشتند از صحبت خودداری نمودند. مسئولین چینی هم که سرمایه‌گذاری کارخانه ها می باشند حاضر نشدند شکایت ساکنان و وضع کارخانه ها را شرح دهند. در ریاست حفظ محیط زیست دوشنبه گفتند از 24 کارخانه آهنگدوزی در پایتخت حالا همگی 4 عدد باقی مانده است. سعید احمد اکرمپور سرمتخصص ریاست حفظ محیط زیست دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی دلیل منع فعالیت کارخانه ها را کار با تکنولوژی کهنه و نقص معیارهای اکولوژی و با رقابت بازار تاب نآوردن ارزیابی نمود. او گفت با رهبریت 4 کارخانه آهنگدوزی دستور دادند که در صورت فعالیتشان را ادامه می دهند که تکنولوژی نو وارد نموده با نظر داشت معیارهای قانونگذاری حفظ محیط زیست کار می کنند.
در حقیقت راهبران کارخانه های ذکر گردیده فهمیدند و برای عملی گردیدن یعنی که در دایره طلبات های قانون های اکولوژی من بعد فعالیت نمودنشان آنها عزم کردند.
نگرانی ها از کاری کارخانه های چینی در حال است که مسئولینی کارخانه ها میگویند سهمشان در تامین اهالی با محصولات ساختمانی نظررس است. در بازارهای تاجیکستان ارماتورای استحصال کارخانه های چینی نسبت به ارماتورای دیگر کشورها ارزان است. در گذشته کاری کارخانه های ارماتورسازی پایتخت با تکنولوژی کهنه چین و با نقض عادی‌ترین معیارهای اکولوژی بارها مورد انتقاد اکولوگ ها گردیده بود. کارشناسان میگویند راه اندازی استحصالات و تامین مردم و جای کار بدون نقض معیارهای اکولوژی باید صورت گیرد.
نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
مسئولان شورای علمای تاجیکستان میگویند صدقه فطر جمع شده از مردم به اشخاص کم بضاعت و نیازمند رسانده شد، ولی فعلا مقامات دینی تاجیکستان از حجم عمومی مبلغ جمع شده اظهار بی‌خبری میکنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. فطر روزه از آغاز ماه رمضان به یک موضوع بحث برانگیز در جامعه تاجیکستان تبدیل شد، بخصوص بعد از آن که از ساکنان طلب شد که صدقه خود را به رئیسان محله یا امامان مسجدها سپارند. این موضوع با سرخطی خبرها برآمد. معلومات درباره مبلغ عمومی جمع آوری شده پیشکش نمی شود و بنابر نبودن شفافیت در این روند راجع به آن گمان شبهه ها نیز صدا می دهند. ولی سید مکرم عبدالقادر زاده مفتی تاجیکستان روز 5 ایون بعد از نماز فطر در صحبت به رادیو آزادی گفت خیرات جمع شده از مردم به احتیاجمندان رسانده شد.
حالا جنبستی عمومی نشده است، اما من می توانم حالا فقط از مسجد مرکزی بگویم که در مسجد مرکزی 12000 سومان از حساب نمازگزاران فطر روزه جمع شده بود و موافق روی خط با اهل محله و شخصانی که مراجعت کرده بودند و مرکز اسلامی و مسجد مرکزی در حضور یک کمیسیه مخصوص که رئیس محله و 3 نفر از شخصانی بانفوذ محله و 2 نفر از مسجد و مرکز نمایندگان در حضور این کمیسیه این فطر روزه با اویله های کم بضاعت یعنی تقسیم شد.
صدقه فطر امسال برای هر نفر 5 سومانی و برای اشخاص دارا 48 سومانی مقرر شده است. مقامات تاجیک قبلا گفتند هدف از جمع آوری صدقه فطر مردم این رسانیدن آن به اشخاص واقعا نیازمند است. تا کنون به گفته مقامات فطر روزه به شخصان واقعا نیازمند نمی رسید و بیشتر نمازگزاران این صدقه را به روحانیان هدیه می کردند. اما تصمیم مقامات برای جمع آوری فطر روزه از مردم به واکنش های مختلف در جامعه روبرو شد. بعضی از ساکنان چنین طلب را دخالت به زندگی شخصی عنوان کرده و گفتند حق آنهاست که صدقه را به کی دهند و به کی ندهند. شماره اهالی تاجیکستان عین زمان به 9.1 میلیون نفر می رسد. از این شماره اگر 8 میلیون نفر 5 سومانی فطر روزه دهند به حساب تقریبا 40 میلیون سومانی یا معادل 4 میلیون دلار می شود. سال گذشته کمیته دینی تاجیکستان اعلان کرده بود از حساب فطر روزه در قلمرو کشور 42 میلیون سومانه جمع‌آوری شده به نیازمندان رسانده شد. فریدون حادی‌زاده تحلیلگر مسائل دینی میگوید تاجیکستان موافق کنستیتوسیا کشور دنیوی است و دولت نباید به امور دین و اعتقاد مردم دخالت کند. این کارشناس افزود
ما نمی‌ترسیم که همین فطر روزه بریم مثلا باز کروپسیه بازی نکند که مردم همون یک قسمشو کسه به نزنن کی میدونه از یکیش میگیره 100 سومان میشه دیگرش میشه یکی میگیره 10 سومان میشه کمک باید که اچوت که از که ما شما فلان خطر پول گرفتیم و فلان خطر پول دادیم.
از سوی دیگر به گفته حادی‌زاده اگر سالهای پیش مبلغ‌های جن صدقه مردم بیشتر به جیب روحانیان می‌رفت و تا به نیازمندان نمی‌رسید، حالا حکومت باید این اشتباه را تکرار نکند. فریدون حادی‌زاده افزود اگر هدف تا به نیازمندان واقعی رسیدن مبلغ‌های خیریه مردم باشد، بهتر است در هر شهر و ناحیه صورت حساب مخصوص باز شود و مردم مبلغ‌های صدقه خود را به آن گذارند تا هر یک سومانی پول زیر نظارت باشد و پول‌ها شفاف و آشکارا خرج شوند. فطر روزه یک نوع خیر است که خانواده‌های روزه‌دار به سر هر نفر عضو خانواده آن را باید بپردازند. موافق تعلیمات دین اسلام باید مردم فطر روزه خود را به شخصان فقیر و مسکین بدهند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنونده‌های عزیز سلام، با برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمانی امروزی برنامه ما آینه‌حال بابا نظر و سابق رئیس فکولتت حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان و سابق نامزد به کرسی رئیس جمهوری تاجیکستان است.
معلومه به برنامه ما خوش آمدید و قبلا میخواستیم بپرسیم که فعلا شما با چی کارهای جمعیتی مشغول هستید؟
تشکر برای دعوتتون، مندارم. چهلی که پیش آید حقوق انسان کار میکردم، همین کارم را حالا هم دوام داده استودم، اما اون ادارهی که داشتم با نامی پرسپکتیو پلوس اونقدر فعال نیست، برای اونکه از سال 2013 من یکون دیگر پرایکت ننوشتم، مبلغ گذاری نیست، اما به هر حال خیلی از مردم مکتوب ها میگیریم، تلفن میشود و هفته یک چند مرتبه با اونها با میخوریم و بعضی پرابلم هایی که مردم اساسا مردمی کم بزاعت دارند کوشش میکنم که با اونها کمک کنم.
معلما شما قبلا رئیس فکولتت حقوق شناسی بودید، اون زمان شما که رهبری یک فکولتت خیلی با نفوذ را به عهده داشتید، با حالا که میگویند این فکولته چندان متخصصای خوبی آماده نمی سازد و دلیلش هم میگویند که فسادکاری زیاد است در مؤسسه های تعلیمی، همین واقعیت داشته میتواند به نظرتون؟
البته اون سالهایی که ما در اونجا فعالیت داشتیم، اگر مقایسه کنیم با امروزه فعالیت فکولته حقوق، فرقیت خیلی کلان دارد. یکم، پیش مسئله شرطنامه‌ای گفتنی گپ نبود، بهترینی بهترین ها داخل می شدن در حقیقت، اونهایی که دانش داشتن، نو باسته که پدری اونها کی است و چه مبلغ دارند یا که نه و غیره. بنابراین هم خیلی اونجا خیلی زیاد می آمدن اما کم قبول می شدن. حالا باشد از بس که همون مسئله شرطنامه‌ای است، اونجا تنها می تواند اونهایی داخل شوند که مبلغ دارند یا اینکه نزدیکانشان در یکان مؤسسه های دولتی یکان وظیفه خیلی بلند فعالیت میکنند. و اونه که مثلا با مشغول است براه شرطنامه داخل میشود و دیگر اونقدر کوششم نمیکند. من با تا حالا با دانشجویان وا میخورم صحبت میکنم و دیگر اینکه دویمین که فساد که خیلی در مکتبای اولی هم موفقی خودی اموری ارگانهای دولتی خیلی زیاد است، مثلا در ساحه معارف، در ساحه طب و غیره، چند سال که اینها جای یکون رو میگیرن، این معنای اولاکه که در جایی که فساد هست اونجا حتما دانش نمیشود. بنابراین هم این دوسیه من که پیشتر بهترین متخصصان کار میکردن که همش دکتر بودن، پروفسور بودن، مثلا برای نامزدی علم شدن 10 سال کار میکردن، برای دکتر شدن 15 سال 20 سال کار میکردن. اما امروز میبینید که در بین 2 سال خیلی کاندیدات میشود و بعد 2 سال دیگر دکتر میشود و بعد چند سال دیگر اکادمیک میشود. و اثبات این آن است که دیسرنت چقدر از تاجیکستان علمان ما را همچون شخصیت هایی که به دزدی علم مشغول بودن چاپ کرد. البته این یک بسیار کاری برای خود جمهوری تاجیکستان خوب نیست.
و معلومه میدونیم که سالهای پیش و حالا هم شما با افراد زندانی و نزدیکان آنها در آزادی خیلی سرکار دارید، با اون معنی که یک طرحی داشتید برای دستگیری آنها. ولی در نیم سال اخیر در دو زندان تاجیکستان، در خوجند و وحدت، آشوب‌های خونین سر زد و برخی از مسئولان این زندان ها حالا زندانی شدن خود و برخی محاکمه می شوند. ولی چرا یک بار در دو زندان بزرگ تاجیکستان چنین آشوب ها سر زدن؟
این معنای آن را دارد که اون اصلاحاتی که حکومت اعلام کرد در همین ساحه، مثلا پیشتر خودی همین ساحه با وزارت کارهای داخلی تابع بود، بدتر راست گپ همون سالها ما خیلی کوشش کردیم، گفتیم که از بس که خود سیستم میلیسیا یک سیستم خیلی سخت است، کادرهایی که حقوق انسان را نه اونقدر رعایت میکنن خوب میشد که به یک مؤسسه شهروندی داده شود، یعنی که به وزارت عدلیه. در حقیقت همین چیز شد، به وزارت عدلیه را دادن، اما همون اصلاحاتی که وعده کرده بودن نشد، چون که با همون کادرهای پیشینه، با همون سیستم پیشینه، یعنی که تا اصلاحات نشود اونجا دیگرگونی نمیشود. بغیر از این، وقتی که در بیرون در وزارت ها فساد هست، اونجا پوشیده است، حتما اونجا فساد میشود. شخصی که مثلا نمیتواند یک مبلغ داده و غیره، حتما اون شخص ها ممکن من میگویم ممکن از طرفی همون کارکنان خودی همون مؤسسه های اصلاحاتی شکنجه هم شوند. چون که من از بس که سالهای پیشتر من امکانیت اونجا در آمدن داشتم و می در آمدم صحبت میکردم، حتی من یاد دارم که یک نفر گرسنگی اعلام کرد و قریب که وفات میکرد و من خواهش کردم که من اونجا گذارن، گفتن وی نمیخواد، یکان چی خوردن، بسیار احوالش وزنین است. من رفتم خیلی صحبت کردم و فامیلی توشف بود. من گفتم که خیر من گفتم که اگر تو اینجا موری فکر میکنی که این حکومت خفه میشود، خفه کی میشود، غم کی میخورد، پدر مادر فرزندات، خیر بعد همون روز یک جای شتیم اونجا یک آوردن یک اوقات و خوردیم و چند بار با تلفن اونها هم بزن زنگ میزدن ببینید که اگر فساد نباشد، شب بزن زنگ میزنن از همون مؤسسه. یعنی که این چه معنا دارد؟ من میگویم که شما ویران کرده استودید قایده هاید، ممکن گوش میکنن پگر شما را شکنجه میکنن، اونها میگن نه ما رو هاشم میوبین. یعنی که ببینید که همین مایداترین چیز است، مثلا تلفن که ممکن نیست، اونجا وقت معین است که اجازت میتیم، خودی همین چه معنا دارد؟ این دو سیون که در یک شبانه روز برای یک نفر محبوس 10 سامانی جدا شده است برای همش. تصور کنید، برای نگاهبین، برای خورد و خوراک و غیره و غیره. و اگر شما به نزد همون مؤسسه‌ای مثلا همون یکم نزد چایخانه راحت هست، اگر همونجا گذر کنید، همین قدر روزایی که قبول است میگوید که اونجا یک بازار هست، کارتوشکا، پیاز، گوشت، تخم و خش و تبر همونجا با استودیان که درورند. یعنی که همون مبلغ ها مثلا بودجه تاجیکستان یک قسمش پوشیده است و معلوم نیست که چقدر مبلغ اونجا جدا شده است و چقدر به اونجا میرود و غیره. و وقتی که مردم مثلا اگر گرسنه باشد و مردم امکانیت وخوری ندهند، اونجا یک جایی که عصبی میشید. همین دو مثال که شما آوردید، حبسخانه خوجند و حبسخانه ای که در وحدت هست، من فکر میکنم که اینجا همون ببینید که چی هست. اینجا اونهایی که به همین کار رفتند، همین سر کردن این چیز رو، اونها خوب میدونستند که گریختن نمیتوانند، چون که تجربه بیادتان باشد 25 نفر از سیزو وقتی که گریخته بود، من با همینها حتی بعد که اونها رو حبس کردن و خورده بودم در قرآن تیپا در حبس خونه، اونها هم فکری از زندگیشون گفتن که ما این کار رو کردن. من جو با دو دریغ فرسیدوی و خورده بودم و غیره غیره. گپ در سری اون است که اونها اینو میدونستن که گریختن هیچ امکانیت ندارد از اونجا. این یک. دویوم، اگر گریزند هم دستگیر میشوند. تصور کنید که یک دولت اینقدر ارمیه دارد، اینقدر تشکیلات های مخصوص دارد، با دست آنها افتماد دارد و غیره و غیره، یا کشته میشوند یا دستگیر میشوند. اکنون سوال به میان میآید که این چی بود؟ برای چی اینها به همین کار رفتند؟
معلم، واقعا منم تعجب میکنم. شما فکر میکنید این واقعا آشوبی محبوسون بود یا یکون عملی مخصوص ترریزی شده بود؟
البته حالا از بس که من حقوق‌شناس هستم، حالا گویا که کمیسیه تشکیل کردند و تفتیشات رفته استاده است، حالا تخمین ها هست، انیق گفتن هیچ ممکن نیست. اما یک چیز دیگر است، اگر حکومت خواهد که به اون خلاصه که همون میبرارد، همون کمیسیه که تشکیل کردند تفتیشات، نماینده های مثلا پرکراتور، از کمیتیت بی‌خطری، از دیگر ارگان ها، از حکومت خواهند که ما باور کنیم که همین در حقیقت آشوب بود، باید در اونجا حتما از جامعه شهروندی چند نفر رو اونجا، اونهایی که به حامی حقوق انسان هستند، چند نفر ژورنالیست رو همراه کنند و عنیق می شود. اگر همراه نکنند مثلا باور کردن مشکل است. ببینید که ما چقدر هر سال جنرال ها رو با شخصیت ها عنوان های جنرالی میتید، چقدر ارگان های مخصوص داریم، نخود یک مثلا حتی بگذار 20 نفر باشد، 30 نفر باشد، نخود مثلا همه ها رو به یراق کردن مشکل باشد، ولی که یراق هم اونها نداشتن، گویان که کرد کرد، همه کرد رو از کجا پیدا کردن؟ اینم سوال است. البته اینم سوال است که کرد از کجا پیدا شد. بغیر از این ببینید که در دولت‌های جهان وقتی که همین خیلی آشوب‌ها می‌شود در محبس‌ها، با هفته‌ها گفتگوزار می‌شود، صحبت می‌شود که شما چی می‌خواهید، برای چی این کار را کرده ایستاده‌اید، بیایید. حتی خشت تبار اونها رو میوارن که با اونها گفتگوزار کنن. حتی دور نمیروم، در روسیه هم همین چند مراتبه همین خیلی شدگی بود، در دیگر جاها هم. بنابراین این هم همین موبین یک شرط می و تیزی موبین یک ساعت یا که نیم ساعت به همین مسئله رو حل کنند و اینقدر مردم تلفظ شود از دو طرف. مثلا چند نفر های هم اون شخص هایی که اونجا کار میکردن، افسوس اونها هم به هلاکت رسیدن، و چند نفر هایی که عموما و این چیزها عموما دخل نداشتن، اونها هم به هلاکت رسیدن. میگویند که اگر ما اینها رو مثلا نیست نمی کرده، ممکن اونها زیاد آدم ها رو میکشتن. باز یک چیز، اونجا 1,500 مردم نشسته از محبس، نخواد یک کنیم هزار بیست نفر رو نتوانند، اگر افتماد نداشتن یا راه نداشتن اونها رو مثلا همون کاردی اونها رو یا چیزی که گویا که تیز بود بگیرند. و برای چی نباشد اینقدر ارگان های مخصوص است که اونها باید این خیلی اپیراتسی ها رو خیلی متخصصانه جرو کنند.
برای دیگر تشکر برای شرکت در برنامه ما و براتون سلامتی و کامیابی ها میخواییم.
تشکر.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است.